زن لحظه از علم خالی نیست. خب پس بنابراین وقد علم الله ذلک منه انه هاکذا یکون، علم سابقه اونطور و اینطور در وجود خارج هم اینطور. فلذلک قال، بنابراین فرمود و هو اعلم بالمهتدین، او داناتره. حالا شما اینجا میدونید و اونجا میدونست، شما این سر میدونید و از اون سر اونوری میدونست، ازلا میدونه، شما زمانی میدونید و ازلا میدونست. دقت کردید؟ علم خدا را با علم خودتون قیاس نکنید، اگر نه مثل اون طوطی مولانا میشید. توتی داستان مولانا که از قیاسش خنده آمد خلق را، که چو خود پنداش صاحب در را. خدا را مثل خودتون بپندارید خیلی ظلمه. علم او را درسته، علم مشترک لفظی مشترک معنوی نیست، ولی اون کجا؟ بی نهایت کجا؟ این مقید کجا؟ دقت کردید؟ حفظ مراتب بکنید، حفظ مراتب بکنید. خب و هو اعلم بالفلذلک قال و هو اعلم بالمهتدین، او داناتر است به حال کسانی که اهل هدایتند و اهل ضلالند. فلما قال مثل هذا، قال ایزن، چون این را فرمود، فلما قال مثل هذا، چون بیان فرمود امثال این آیات که در قرآن فراوان اعلم خیلی زیاده. الان یه مثال میزنی بری تو قرآن خیلی چیزهای دیگه پیدا میکنید، چون قرآن رو فقط نخونید، تدبر بکنید ببینید هر لفظش هزار معنا داره، هزار پره، ظاهر داره، باطن داره. خب بنابراین به همین جد که فرمود و اعلمو بالمهتدین وقد علم الله ذلک منه انه هاکذا یکون فذلک قال و هو اعلم بالمهتدین. فلما قال مثل هذا، امثال این آیات را فرمود که هو اعلم بالمهتدین و مثل این، قال ایزن، همونطور فرمود ما یبدل القول لدیه، قول خدا یکیه، تبدیل پذیر نیست، حقایق تبدیل پذیر نیست. ما یبدل قولو، برای که در علم حقه، لدیه در نزد ما در اون حضرت الوهیت همه چیز در علم حق ازلا و ابدا هست، قابل تغییر نیست. خب لأن قولی علی حد علمی فی خلقی، برای که قول من، قول کن فیکون یا هر قول من، قول خدا مطابق علمه، برخلاف ما، ما خیلی حرف میزنیم پشتش علم و حقیقتی نیست. دقت کردید؟ همینه که گاهی هم دریوری میشه، ولی قول خدا مطابق علم اوست. ولی همینطوره یا نه؟ ولی قول ما مطابق علم همیشه اینطور نیست. دقت کردید؟ قول ما مطابق علم نیست، قول خدا مطابق علمه. خب بنابراین چون قول او مطابق علم ازلی اوست، فرمود ما یبدل القول لدیه، قول من یعنی علم من، یا قول من که مطابق علم منه ازلا و ابدا تبدیل پذیر نیست. ما یبدل القول لدیه لأن قولی، برای اینکه قول من مطابق علم منه، علی حد علمی، قول خدا مطابق با علم ازلی اوست برخلاف ما، فی خلقی در مورد خلق من، قول من قول کن فیکون یا هر قولی، یا قول تکوینی، او قول تکوینیه، گاهی تشریعیه. دقت کردید؟ قول تکوینی خدا، قول تکوینی یعنی کن فیکون، اینم قوله، یا تشریعی چنان که بر پیامبر نازل کرده. چه قول تکوینی و چه قول تشریعی، چه قول تدوینی، هر قول خدا مطابق علمه، برو برگرد نداره، بنابراین تغییر پذیر نیست. دقت فرمودید؟ خب لأن قولی علی حد علمی فی خلقی، مطابق با علم منه. دقت کردید؟ خب فی خلقی. و ما انا بظلام للعبید، اینم اضافه کرد، من ظلم نکردم، یک کسی کافر شد، خداوند ظلام. این آیاتی که خداوند ظلم را از خودش براءت میکنه در آیات قرآن فراوانه، دقت کنید. یعنی علم او باعث اختیار ما نیست، ما مختار آفریده شدیم، خداوند به ما اختیار داده، هم اراده داده است هم اختیار. خب فلاسفه بین اراده و اختیار فرق گذاشتن، خیلی مهمه ها. اینو فلاسفه ما خیلی دقت کردن ها. بعضی اصلا فرق بین اراده و اختیار نمیدونه چی. حالا اون چرا که فلاسفه میگن اراده تابع حس و تخیله. حیوان هم داره، حیوان گرسنه نمیشه میره اینور اراده میکنه، برای که تابع حس و خیاله، جزئیه. اختیار مال انسان و خدا، تابع علمه. دقت کردید؟ تابع علمه. انسان چون عقل داره، عقل داره، علم داره، اختیار داره، یعنی میتونه یا خیر را اختیار کنه یا شر را. برای حیوان خیر و شر وجود نداره، خیر و شر همون غذا بود، کارهایی که میکند و اینا. خیر و شر تشخیص علمیه، کار عقله. خطر دید؟ بنابراین مسئولم هست. این که اختیار داده را هم انا هدینا و سبیل، ما را را نشون میدیم، اما شاکرن و اما کفورا، اون دیگه با خودشه. خطر دید؟ با خودشه. اما انا هدیناه و سبیل، اما شاکرن و اما چی؟ کفورا. دیگه خدا ظلم نمی کنه، خودش اختیار کرد، را نشون داد، اختیار بهش داد. اختیار بزرگترین صفت انسانه که خداوند او را مسئول دانست، او انتخاب بکنه، او را هدایت کرد، برای که کمال انسان مثل خداونده. اختیار فقط خدا داره و انسان، حیوان نداره، فرشته هم نداره، فرشته هم اختیار نداره، همونی که هست. فقط یعنی این عظمت انسان و کرامت انسان و شرافت انسانی که خداوند همه اسما را به خودش داد، یکی اختیاره، یکم اراده هست. اراده هم خوبه، اراده هم داره، نه این که اختیارم داره که اختیار بکنه خیر را یا شر را. امروز بین اراده و اختیار خلط میکنن، یعنی اراده همون اراده حیوانیه. دقت کردید؟ اختیار که خیر را از شر تمیز بکنه، فضیلت را از رذیلت، کمال را از نقصان تشخیص بده، این نیست. این تو دقت کردید؟ هر کاری که میکنه اراده، این بالاخره این مسئله مهمه. حالا برگردیم به متن. بنابراین فلا ما قال مثل هزا، مثل این وقتی فرمود انا هو اعلم بالمهتدین، او داناتره در علم ازلی اوست که اهل هدایت چه کسی اهل ضلالته. قال ایزن در علم خدا، بنابراین در قول او، قول تکوینی او، قول تشریعی او، ما یبدل القول یعنی لدیه، نزد ما یعنی در نزد علم ما، در ذات ما، در علم ما، قول ما قابل تغییر نیست، حقایق. لأن قولی علی حد علمی، قول تابع علمه. ولی در طرف دیگه گفت من ظلم نکردم، این که این آمده اینو اختیار کرده، اختیار بهش دادم. این که آمد شر را انتخاب کرد، یه خودش ما انا بظلام للعبید. این که خداوند در آیات زیادی در قرآن ظلم را از خودش مبرا دانسته از ظلم. مثلا یک آیه، خیلی آیه داریم، اینا رو دقت کنید. چرا به ما اختیار داده؟ ولی اون میدونسته علم او موجب اختیار ما نیست، اختیار از ماست و ما رو هم هدایت کرده تو اینو بکن بکن. خوب بر ما عوض این که خرد و عقل و الهی و هدایت پیامبر رو کردیم، شهوت و چیزهای دیگر رو انتخاب کردیم. دقت کردید؟ شهوت و حرص و آز و حسد و حب دنیا و چیزهای دیگه مانع میشه که ما بریم اون راه. دقت کردید؟ در حالی که میدونند ها، میرسه در ضمیر خودشون میدونند که این کلام حقه، ولی خلاف اون را چیکار میکنند؟ اختیار میکنند، خلاف اون راه. خب و ما انا بزلامن، ما انا بزلامن عبید یعنی چه؟ یعنی ای ما قدر تو علیه ملکف، من که مقدر نکردم کفر را. اگه خدا کفر را تقدیر کرده بود ظالم بود دیگه، امر و اینها معنا نداشت، پیامبر دیگه معنا نداشت. یه عده مؤمن بودن مقدر بود این طور بود، یکی مقدر بود این طور بود، اختیار معنی نداشت. بنابراین خدا ظالم نیست. و ما انا بظلام للعبید، ای ما قدرت علیهم الکفر الذی یشقیهم، من برای اونها مقدر نکردم کفر را، شرک را که باعث شقاوت اونها، من سعادت اونها را میخواستم، من اینها را عالم را خلق کردم که اینها به سعادت برسن، به نجات برسن، من به رستگاری برسن، من پیامبران را فرستادم برای این، حکما را فرستادم برای این، ولی خوب اینها قبول نکردن، یه تقصیر من چیه؟
از همراهی شما عزیزان با این برنامه بسیار سپاسگزاریم و بدرود.
رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
صحرا بنگرم، صحرا تبینا، به دریا بنگرم، دریا تبینا، به هر جا بنگرم، کو در نشان از قامت را تبین. به صحرا بنگرم، صحرا تبین، به دریا نشان از قامت رعنا تبینا.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر
سینه نامحرم زد. Oh, oh, oh.
تماشاگه راز.
با نام او و با سلام، دیوان بلاغت ارکان خواجه بزرگ شیراز را پیش رو داریم. غزلی را با مطلع ساقیا برخیز و درده جام را که هشتمین غزل از دیوان مصحح علامه قزوینی و دکتر غنی همچنین روانشاد دکتر خانلری است پیش رو می نهیم و به شرح و بسط و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت. این غزل در بحر رمل مسدس محذوف، یعنی دو بار فاعلاتن فاعلاتن فاعلان یا فاعلن یا فعلن، که این جزء آخر اساساً هیچ مهم نیست، مهم آن است که ما ملودی و آهنگ غزل رو بیابیم. فقط بدانیم که در بحر رمل مسدس، بحر رمل مسدس محذوف مقام دهم رو در دیوان خواجه به خود اختصاص داده، زیرا 10 غزل ما در این بحر بیشتر در دیوان خواجه نداریم. چرا؟ 1 قطعه هم در این بحر در دیوان او وجود دارد، با این مصرع شروع میشه که دل منه بر دنیی و اسباب او. بحر رمل مسدس محذوف همچنان که عرض کردیم از 2 بار فاعلاتن فاعلاتن فاعلان تشکیل میشه، همانند دردم از یار است و درمان نیز هم ساقیا برخیز و درده جام را روز وصل دوستداران یاد باد، شاهدان گر دلبری زینسان کنند، ای رخت چون خلد و لعلت سلسبیل، و ما ز یاران چشم یاری داشتیم و رهروان را عشق بس باشد دلیل، و غزلهای دیگر که در مجموع 10 غزل است. و اما تقطیع، فاعلاتن ساقیا بر، فاعلاتن خیز و درده، فاعلان جام را. اگر بخواهیم روانتر و دلپذیرتر و محسوستر عمل تقطیع انجام بگیره، حروف ساکن رو حرکت میدیم. در هر صورت فاعلاتن خاک و بر سر، فاعلاتن کن قمه ای فاعلان یا فاعلان، یام را ایام، از آنجا که 2 یا دارد 1 یا به این سوی با فاعلاتن تقطیع می شود و یای دیگر با فاعلان. قالب، این اثر در قالب غزلی 9 بیتی سروده شده. غزل‌های 9 بیتی از آنجا که 140 بار در دیوان خواجه دیده میشن، میشه اونها رو فهرست کرد، مقام دوم رو از نظر تعداد و شماره در دیوان خواجه به خود اختصاص دادند. یعنی ما 140 غزل 9 بیتی میتوانیم در دیوان خواجه فهرست کنیم. مقام نخست رو از نظر شمار و تعداد غزلهای 7 بیتی دارند که با غزلهای 9 بیتی 10 شماره اختلاف دارند. غزلهای 7 بیتی 150 غزلند و غزلهای 9 بیتی 140 غزلند. البته پس از 7 بیتی و 9 بیتی به غزل‌های 8 بیتی میرسد که فقط 100 غزل 8 بیتی داریم. در مجموع 390 غزل خواجه غزل‌های 7 بیتی و 9 بیتی و 8 بیتی است. واژگان جام، ایام، فام، نام، فرجام و همچنین آرام و اندام در این غزل قافیه های اون رو تشکیل میدند. میم در این واژگان حرف روی اند، زیرا آخرین حرف اصلی این واژگان و این قافیه ها هستند. و در تعریف قافیه هم گفته ایم که قافیه واژگانی است که آخرین حرف اصلی آنها از یک جنس باشد. حرف روی نیز همان آخرین حرف اصلی قافیه است. اما ردیف چیست؟ ردیف کلمه است که عیناً در پایان هر غزل بی هیچ کم و کاستی تکرار می شود، در پایان هر بیت از غزل. می بینیم که را در اینجا ردیف است. اما سخن دیگر، حتما باید تفاوت ردیف و حروف پس از روی رو که معمولا در قافیه باید درباره آنها بحث کرد به تفصیل بیان خواهیم کرد، یعنی حرف وصل و خروج و مزید و نایره را، که دوستان گرامی و شنوندگان نامی با کلمه ردیف خلط نکنند. در این غزل شایگان همچنین ایتاء خفی و جلی یا آشکار و پنهان که از عیب‌های مسلم قافیه هست دیده نمی شود. قافیه های این غزل همه در نهایت سلامت و هوشیاری انتخاب شدند. توالی ابیات نیز در این غزل دقیق و با دقت تدوین شده، زیرا همه ابیات مفهوم درستی دارد و نیازی به تغییر و توالی دیگر در این غزل نیست. دست کم به تصحیح علامه قزوینی و غنی و روانشاد دکتر خانلری این گونه است: ضعف تألیف. در این غزل چند ضعف تألیف به چشم می‌خورد که التفات بدانها خالی از لطف نیست. نخست بیت ششم: محرم راز دل شیدای خود، کس نمی بینم ز خاص و عام، نه ز خاص و عام را. با خاص و عام مفهوم جمله کامله. کس نمی بینم از خاص و عام محرمی که راز دل رو با او در میان بگذارم. محرم راز دل شیدای خود کس نمی بینم از خاص و عام. این را کاملا اضافی است و هیچ مفهومی دیگر ندارد. بیت چهارم: باده درده چند از این باده غرور، خاک بر سر نفس نافرجام را. این رانیز یله و رهاست، زیرا خاک بر سر نفس نافرجام را، آیا منظور شاعر این بوده است که خاک بر سر کنیم نفس را؟ در نتیجه مفهومی که در ذهن شاعر بوده است با مفرداتی که در این غزل وجود دارد همخوانی و تناسب ندارد. خاک بر سر کن نفس نافرجام را. این خاک بر سر همین جور یله و رهاست. باز میخوانم: باده درده چند از این باده غرور، خاک بر سر نفس نافرجام را. میبینیم که به روشنی این ضعف آشکار. ضعف تألیف دیگری در تخلص دیده می شود که این ضعف تألیف را می توان اغماز کرد. صبر کن حافظ به سختی روز و شب، عاقبت روزی بیابی کام را. ببینید کام را یافتن اساساً با زبان فارسی، زبان اصیل فارسی، ترکیب کهن زبان فارسی منافات دارد. صبر کن حافظ به سختی روز و شب، عاقبت روزی کامیاب شوی. بیابی کام را، کام را یافتن، این راء مفعولی برای کام، میبینیم که تا چه مایه و پایه از فصاحت در خور زبان فارسی کرانه گرفته است. ولی این ضعف و این تألیف همانند دو ضعف تألیفی که پیش از این عرض کردیم به آن روشنی نیست و قابل اغماز است، زیرا راه‌ها هر کدام باید نقش دقیق خود را ایفا کند. همین گونه ما نمی توانیم از هر حرفی، از هر حرف اضافه‌ای و از هر نشانه‌ای به هیچ پشتوانه‌ای استفاده کنیم. نسخ بدل در بیت محرم راز دل شیدای خود، کس نمی بینم ز خاص و عام را، که عرض کردم کس نمی بینم ز خاص و عام تا اینجا مفهوم کامله و این را یله و رهاست. باید توضیح عرض کنم که ضبط نسخه کتابت شده در سال 822 قمری، یعنی 5 سال از نسخه خلخالی قدمتش بیشتر است، این گونه ضبط کرده است که کس نمی بینیم خاص و عام را، خاص و عام را کس نمی بینیم، ولی کس نمی بینم ز خاص و عام، اینجا حرف اضافه کار اون را رو نیز مختل کرده. نسخه توپقاپی سرای که همین نسخه 822 باشه به نظر ما صحیح ترین ضبط رو داره، یعنی از دو حرف اضافه خبری نیست، یک حرف اضافه. باز پس و پیش این بیت را بخوانم تا مفهوم درست را با نسخه 822 به دست دهیم. کس نمی بینیم خاص و عام را، محرم راز دل شیدای خود. می بینیم که به چه روشنی مفهوم غزل و بیت آشکاره. این ضبط بر تمام نسخه های کهن از جمله نسخه های کتابت شده در سالهای 813، 818، 819، 23، 24، 25 و نسخه خلخالی که اساس تصحیح علامه قزوینی و دکتر غنی است و همچنین نسخه روانشاد دکتر خانلری ترجیح داره، یعنی هم از این منظر نسخه دکتر خانلری نارساست و هم نسخه علامه قزوینی و دکتر غنی، زیرا در متن آن حرف اضافه از دیده نمی شود، یعنی در متن توپقاپوسرای 823، زیرا که با حرف اضافه ز به ردیف را اون وقت دیگه نیازی نیست، در صورتی که در متن نسخه های دیگر هم حرف مفعولی را دیده میشه هم حرف اضافه از یا ز. و اما اختلاف های دیگر و نسخه بدل های دیگر. بیت دوم، ساغری نه بر کفم، یا ساغر می بر کفم نه تا ز بر برکشم. پاره ای از نسخ ز تن دارد، ز سر دارد، ز بر دلق رو باید گفت که از سر و یا از بر بر می کشن، از تن باز نمی کنن. دلق با لباس های دیگه کاملا متفاوته و این شیوه به ما کمک می کنه که به نسخه اصلی و به مفهوم درست تر دست پیدا کنیم. سه نسخه یا اگر گشاده دستی کنیم 4